مجله درته امید مرزمان رانده کوي.
بارز سلام و با تشکر رضوان مراد. سلام به شنونده های عزیز، امیدوارستم شام خوش داشته باشین. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری تا ساعت 7 من امید مرزبان و همکارانم با شما خواهیم بود. میشنوید که چهارمین جلسه علنی رسیدگی به شکایات انتخاباتی امروز در کابل برگزار شد و همچنان رئیس جمهور افغانستان دستور تحقیق درباره شاروال کابل را صادر کرده است. گزارش و مطالب دیگه هم داریم و اما ساعت را با اما این مجله را با سرویس خبری آغاز میکنیم که ستار فروغ پیشکش میکند.
روند بررسی علنی شکایات انتخاباتی ولایت های شمال شرقی افغانستان امروز از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز شد. در یک انفجار ماین در ولایت هرات 5 پلیس کشته و زخمی شدند و وزیر خارجه اوکراین خواهان اشتراک نمایندگان شورشیان طرفدار روسیه به نشست تازه ژنو شده است. تفصیل اخبار. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز بررسی شکایات ثبت شده در ولایت‌های شمال شرقی این کشور را به صورت علنی آغاز کرد. عزیز الاریافر یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت بیش از 70 مورد شکایت را که از ولایت‌های بغلان، قندوز، تخار و بدخشان دریافت کرده‌اند بررسی می‌کنند. پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در حضور نمایندگان کاندیدان بیش از 300 مورد شکایت را بررسی کرده بود. وزیر داخلی افغانستان قماندان امنیه کابل را 2 هفته وقت داد تا اقدامات را برای جلوگیری موارد ناامنی در کابل روی دست بگیرد. محمد عمر داودزی به این مسئله در اجلاس امروز مشران و جرگه اشاره کرد. در این جلسه که حسام الدین حسام معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز حضور داشت، سناتوران نگرانی هایشان را در مورد افزایش میزان ناامنی ها در کابل و برخی از ولایات دیگر ابراز کردند. وزیر داخلی افغانستان گفت که برای بهبود وضعیت امنیتی در کشور در اقدامات لازم روی دست گرفته می شود. در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی آبه ولایت هرات 3 افسر پلیس نظم عامه کشته شده و 2 تن دیگر آنان زخمی گردیدند. شیراق آلوکوزی قماندان امنیه این ولسوالی به رادیو آزادی در این مورد گفت رئیس ده افغانستان بانک میگوید که به اساس قانون اساسی ولسی جرگه صلاحیت استیضای او را ندارد. نورالله دلاوری که امروز در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد این موضوع را بیان کرد. ولسی جرگه اخیراً پس از آن به استیضای آقای دلاوری تصمیم گرفت که او در جلسه استجوابیه این جرگه حضور نیافت. ولسی جرگه به روز دوشنبه از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواست که این مورد را روشن بسازد که بر مبنای قانون اساسی ولسی جرگه صلاحیت استیضای رئیس هیئت افغانستان بانک را دارد و یا نه. ادامه خبرها. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که در گفتگوهای تازه بین المللی به هدف ختم تنش‌ها در اوکراین با شورشیان طرفدار روسیه هم سهم داده شود. او گفت که مخالف دور تازه از گفتگوهای ژنو نیست، اما افزود که در صورت عدم دعوت نمایندگان شورشیان طرفدار روسیه به این نشست پیشرفت بعید به نظر میرسد. اما سرپرست وزارت خارجه اوکراین آندری دچستیا این خواست روسیه را رد کرده است و گفت که به عوض آن روسیه باید مداخله در امور اوکراین را پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 25 می در این کشور متوقف بسازد. وزیر خارجه روسیه میگوید که مقام های اوکراینی باید نیروهای اردوی این کشور را از مناطق شرقی اوکراین بیرون بسازند تا به این ترتیب بحران کاهش یابد. سرگی لاوروف همچنان گفت برگزاری انتخابات در اوکراین در حالی که اردو بر ضد مردم ملکی توظیف شده‌اند غیر عادی خواهد بود. لاوروف امروز در این مورد پس از نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای اروپا در ویانا صحبت میکرد. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا پیش از آغاز این اجلاس گفت که به روسیه باید از اینجا یک پیام فرستاده شود که در امور انتخابات ریاست جمهوری 25 می در اوکراین مداخله نکند. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نسبت به بنبست جاری میان قوای حکومتی اوکراین و گروه های مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین ابراز نگرانی کرده است. روپرت کولویل سخنگوی این کمیشنری در یک اعلامیه که امروز نشر شد از طرف های زیدخل خواست که راه حل مسالمت آمیز بحران را دریابند. از سوی دیگر گفته شده که میدان هوایی شهر نارام دونتسک در شرق اوکراین یک روز پس از آن مسدود گردید که نیروهای امنیتی یک عملیات تهاجمی را علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین رواندازی کردند. ادعای وارد شدن تلفات به هر دو طرف صورت گرفته است. مقام‌های پاکستانی میگویند که محلات تطبیق واکسن پولیو را در میدان‌های هوایی بین‌المللی این کشور ایجاد می‌کنند. به گفته مقامات این اقدام پس از آن روی دست گرفته می‌شود که سازمان صحی جهان هشدار داده که پولیو به یک مسئله عاجل صحی مبدل شده. وزارت در پاکستان گفت مرکزهای تطبیق واکسن به مسافرین در میدانهای هوایی، نقاط سرحدی و بنادر این کشور ایجاد خواهند شد و حداقل 6 تن امروز در اثر یک حمله با استفاده از چاقو در یک ایستگاه مزدحم ریل در جنوب چین زخمی شدند. پلیس گفت که یک مرد مهاجم در بیرون از یک ایستگاه بزرگ ریل بالای چند تن در شهر گوانجو حمله کردن. فرد مظنون بازداشت شده و زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. این حادثه پس از دو حمله مرگبار در ایستگاه های ریل در چین رخ می دهد. رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم امید مرزبان باشید.
ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است. مجله خبری شام رادیو آزادی را می شنوید و این هم فهرست داشته های این مجله. در موج از انتقادهای امروز شکایت‌های انتخاباتی 4 ولایت شمال شرقی افغانستان بررسی شدند. نیروهای امنیتی افغان آماده برگزاری دور دوم انتخابات.
وزدان اطمینان میتیم به مردم افغانستان و شما، اگر انتخابات به دور دوم میره نیروهای امنیتیتان آماده برای دفاع هستند و انتخابات خوب و شفاف صورت خواهد گرفت.
دو ایتالیایی به اتهام تحقیق غیر قانونی بالای معادن در میدان وردک دستگیر شدند. رئیس جمهور دستور تحقیق درباره شاروال کابل را داد.
و لویس آنوالی افغانستان بعد از چاشت امروز عملا تحقیق از شهردار کابل شروع کرده.
و افزایش بیماری پولیو در پاکستان و نگرانی از سرایت آن به افغانستان.
یک تهدید جدی بر افغانستان است که همسایشان هستیم و مرز مشترک داریم. رفت و آمد مسافرین سبب میشه که این ویروس در این نقاط کشور شروع داشته باشد.
با سلام و شام بخیر دوباره. میزبان شما امید مرزبان در این مجله رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را داره. کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز در 4 جلسه علنی شکایات انتخاباتی از 4 ولایت شمال شرقی افغانستان را بررسی کرد. در جریان این جلسه نماینده های شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ادعا کردند که کمیسیون شکایات به شکایات های آنان به درستی رسیدگی نکرده است. اما پاسخ کمیسیون شکایات به این انتقادها چیست؟ از فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
برخی از نماینده های نامزدان ریاست جمهوری از نحوه رسیدگی به شکایاتشان از سوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان انتقاد می نمایند. آنان می گویند که کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان و دفاتر آنها در ولایات در رابطه با بررسی شکایات متفاوت برخورد می نمایند. نماینده های نامزدان ریاست جمهوری این سخنان را بر روز سه‌شنبه در 4 نشست علنی رسیدگی به شکایات انتخاباتی بیان کردند. زلگه سجاد نماینده دکتر عبدالله و انجینیر تاشی نماینده اشرف غنی احمدزی در این مورد گفتند.
ما ظرف 24 ساعت شکایت خود را ثبت کردیم. در حالی که او روز مسئول محترم حقوقی کمیسیون گفت که هیچ نوع شکایت در این تیم دکتر اشرف غنی ثبت نشده. در حالی که ما خودم شکایت ثبت کردیم.
چرا بین شکایت یک نوع تفکیک نشده؟ به این معنی که شکایتی که آمده به کمیسیون شکایات انتخاباتی بدون سند و چی دلیلی در موارد خاص امر به تفتیش و قرنطینه شده، اما عین شکایت از یک آدرس دیگری به شکایت پرداخته نشده.
آنها همچنان گفتند شکایاتی که علیه آنها در کمیسیون به ثبت رسیده است همه آنها بدون اسناد و شواهد می باشد. بیش از 70 شکایت از ولایات شمال شرقی که شامل تخار، بغلان، بدخشان، قندوز می باشد در چهارمین نشست علنی مورد بررسی قرار گرفت. مسئولان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان می گویند که این شکایات علیه تمام نامزدان ریاست جمهوری به ثبت رسیده است. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی گفته است که نتایج بررسی نشست های علنی هفته آینده به کمیسیون مستقل انتخابات این کشور فرستاده خواهد شد. در این حال رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که این کمیسیون به تمام شکایاتی که در این اداره به ثبت رسیده به گونه یکسان رسیدگی می کند. عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون در این مورد بیشتر گفت.
برخی از نامزدان می گویند که به گونه درست شکایات آنها بررسی نگردیده است. این یک سخن بجا نیست. تیم دکتر عبدالله که این اداره می نماید روز گذشته در ولایت غور تمام شکایات آنها مورد بررسی قرار گرفت. در جاهای دیگر نیز برای صندوق هایی که علیه آن شکایت صورت گرفته بود کمیسیون شکایات انتخاباتی حکم عدم سمع را در آنجا صادر کرده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در جریان 4 نشست علنی بیش از 400 مورد شکایت را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس معلومات مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، آنان در این جلساتشان بیش از 2000 مورد شکایت انتخاباتی را به طور علنی مورد بررسی قرار خواهند داد.
هنوز هم 100% روشن نیست که انتخابات به دور دو خواهد رفت یا خیر، اما اگر چنین شود کمیسیون مستقل انتخابات نخواهد توانست انتخابات را به اساس قانون در وقت معین آن برگزار کند. سخنگوی کمیسیون انتخابات امروز به رادیو آزادی گفت بحث ها درباره ساختن یک تقسیم اوقات جدید برای دور دوم انتخابات جریان دارند. قانون انتخابات حکم میکند که کمیسیون انتخابات باید 2 هفته پس از اعلام نتایج نهایی دور دوم انتخابات را برگزار کند، اما حالا به نظر میرسد که چنین نخواهد شد. جمشید حبیبزاده از نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات پرسیده است که چرا؟
باید هنوز هم مردم افغانستان انتظار بکشد تا نتیجه نهایی با تاریخ 24 ثور رسما اعلان شود. و موضوع دومی که شما میفهمید اگر احیانا انتخابات بعد از اعلان نتایج نهایی به دور دوم رفته باشه باید در مورد از یک تقسیم جدید ترکیب شود که در این رابطه ما یک سلسله بحثای داشتیم و همچنان گفته میتونیم به نتیجه رسیدیم که کدام روز و چی وقت انتخابات برگزار کنیم، ولی جزئیات از این موضوع را ما فقط میتونیم که بعد از اعلان نتایج نهایی یا در روز اعلان نتایج نهایی امر مطبوعات و امر نهادهای جامعه مدنی شریک بود.
نور صاحب، در قانون انتخابات مشخص شده در صورتی که انتخابات به دور دوم میره زمان مشخص برش تعیین شده، چرا شما نیاز پیدا کردین تا یک تقویم تازه ایجاد بکنین؟
خب به جای شک نیست که در قوانین نافذه کشور مشخص است که بعد از اعلان نتایج در جریان 2 هفته باید بین 2 کاندید مجددا انتخابات برگزار شود، در صورتی که هیچ یک از کاندیدات در دور اول 51 رای تکمیل نمی‌کند. ولی هم فراموش نکنید که ما امروز نهادهای مختلف با تماس هستیم، بخصوص تدابیری که با خاطر دور دوم گرفته میشه با در 60 ولسوالی مواد انتخاباتی از طریق هوا انتخاب بشه که خود زمانگیر است و محلات و مراکزی که باز میشه و رسیدگی مواد انتخاباتی به این محلات، این مشکل است که در 2 هفته در سر تا سر افغانستان تکمیل.
به این معنی که کمیسیون مستقل انتخابات
مختلف کار کردیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که از یک میکانیزم از یک شیوه استفاده کنیم که انتخابات با زودترین فرصت بعد از اعلان نتایج برگزار شود و برگزار کرده بود.
به این معنی که کمیسیون مستقل انتخابات نتانسته به اساس قانون انتخابات عمل بکنه و برنامه ریزی دقیق نداشته.
خب قبل از وقت است که در مورد مرسوم و بس داشته باشم، از خاطر که هنوز هم اعلان نتایج نهایی رسما از طرف کمیسیون مستقل انتخابات صورت نگرفته، ولی این وعده را کمیسیون مستقل انتخابات امر مردم افغانستان میکنه اگر انتخابات به دور دوم رفت از تمام امکانات وسایل و وسایط استفاده خود شود تا به زودترین فرصت انتخابات برگزار شود. ما از لحاظ مالی هم آماده هستیم، هیچ مشکل نداریم، و از لحاظ تکنیکی هم آماده هستیم.
و در صورتی که نور صاحب کمیسیون نمیتونه در زمان معین، یعنی در زمانی که در قانون انتخابات برش اشاره شده دور دوم برگزار بکنه، فکر نمیکنین که این یک نوع تخطی است؟
بعض موارد قوانین است که در شرایط افغانستان عملی نیست و چون قبل از وقت است نمیخوایم که بپردازیم و نمیتونیم که بحث کنیم، بخاطر از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات از تمام امکانات وسایل و وسایل خود استفاده میکنه تا بالاخره بتونه که به زودترین فرصت انتخابات در دور دوم برگزار کنه.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات با رادیو آزادی صحبت میکرد. در 24 جوزا کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام خواهد کرد، اما از نتایج ابتدایی چنین برمی‌آید که هیچ یک از کاندیدان بیشتر از 50% آرا را به دست نیاوردند و ممکن است انتخابات به دور دوم کشانیده شود. باز هم ناامنی تهدید دیگری برای این دور انتخابات پنداشته می شود. اما مقامات امنیتی اطمینان می دهند که دور دوم انتخابات را در یک فضای امن برگزار خواهند کرد. بیشتر در این باره خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهند.
در حالی که نگرانی ها از افزایش تحرکات مخالفان مصالح دولت و ناامنی ها در دور دوم انتخابات موجودند، مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی میگویند تلاش ها را برای تامین امنیت این انتخابات آغاز کردند. مشران جرگه افغانستان برای سه‌شنبه مسئولان وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را به خاطر ارائه وضاحت در خصوص نگرانی ها از افزایش ناامنی پس از انتخابات و آمادگی برای دور دوم انتخابات فراخواند. حسام الدین حسام معاون ریاست عمومی امنیت ملی در این نشست گفت در صورت رفتن انتخابات به دور دوم آمادن تا امنیت آن را تامین کنند.
فعلا هم یک هفته میشه که بالای از او کار جویان داره، کمیسیون های ما کار میکنن، مشکلات هایی که قبلا داشتیم چطور راه حل بهتر پیدا کنیم. ان شاء الله ایره برتان اطمینان میتیم به مردم افغانستان و شما. اگر انتخابات به دور دوم میره، نیروهای امنیتی تان آماده برای دفاع هستند و انتخابات خوب و شفاف صورت خواهد گرفت.
این در حالی است که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از اعلام نتایج ابتدای انتخابات در 6 ماه ثور گفت این نتایج نشان می‌دهد که انتخابات به دور دوم می‌رود. انتقادات سناتوران در این جلسه بیشتر روی عوامل افزایش ناامنی، اختطاف و سرقت‌های مصالحانه در سطح کشور متمرکز بود. اختطاف احمد شاه وحید معین وزارت فواید عامه، حمله بر ادبای خارجی در شفاخانه کیور و سرقت‌های مصالحانه در مناطق مختلف شهر کابل از موارد نگران کننده پس از انتخابات خوانده می‌شوند. وزیر داخلی افغانستان عوامل این ناامنی ها را افزایش تحرکات مخالفان، هین گرم شدن هوا و کاهش احضارات امنیتی پس از روز انتخابات عنوان کرد. محمد عمر داوزی هرچند در مورد عوامل اختطاف های اخیر در برابر مطبوعات جزئیات را ارائه نکرد، اما پذیرفت که تهدیدات امنیتی در برخی ولایات افزایش یافته است.
فاریاب یکی از نقاط کشور است که دشمن سرش تمرکز دارد. ولایتی که در این روزا تهدید بلند قرار دارند، فراه است، هلمند است، قندار است، زابل است، اروزگان است، پکتیکا است، پکتیاس، غزنیس، کنرها، نورستان و خوست. اینی همه ولایات زیر تمرکز دشمن قرار داره. اختلاط روز بروز این ولایات زیاد شده میره، ولی به این شکل ما هم طرحهای خود داریم، کوششهای خود داریم که دشمن رو دوجه ناکام بسازیم.
برخی سناتوران از ادامه راکت پراگانی های پاکستان در مناطق سرحدینی ابراز نگرانی کردند، اما وزیر داخله این عمل پاکستان را یک کار شرم‌آور برای آن کشور خوانده و خواهان متوقف شدن این حملات گردید.
جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌داد. گزارش‌های مربوط به انتخابات افغانستان را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دو ایتالیایی به اتهام تحقیق غیر قانونی بالای معادن در میدان وردک دستگیر شدند. مقامات امنیتی میگویند این ادبای ایتالیا بدون اجازه قانونی درباره معادن و آثار باستانی افغانستان تحقیق میکردند. بیشتر در این باره از فرشته نگاه میشنویم.
مقام های میدان وردک از دستگیری دو ایتالیایی در این ولایت خبر میدن. به گفته این مقام ها، دو تن از ادبای ایتالیا زمانی در ولسوالی جلریز این ولایت مورد بازداشت قرار گرفتند که بدون داشتن اجازه قانونی در مورد معادن و افریات آثار باستانی تحقیقات می کردند. ترجمان و راننده این دو ایتالیایی که افغانند نیز دستگیر شدند. مقام ها می گویند که تحقیقات ابتدایی نشان می دهد این دو تبع ایتالیا خود را تاجر سنگ مرمر معرفی کرده و گفتند که برای تحقیقات معادن سنگ مرمر به ولسوالی جلریز آمدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک می گوید تنها سنده که این دو تن با خود دارند پاسپورت هایشانند. به گفته وی هیچ نوع سنده که نشان دهنده اجازه تحقیقات در مورد معادن باشد با این دو تن موجود نیست.
دو انجینران دی دو انجینیر ایتالوی، یک ترجمان و راننده آنها که افغانند، دیشب در ولسوالی جلریز میدان وردک زمانی که می خواستند کار تحقیقات را در معدن سنگ مرمر آغاز کنند دستگیر شدند. آنها بدون پاسپورت هیچ سندی دیگر با خود ندارند. اکنون تحقیقات بیشتر جریان دارد تا هدف اصلی آنها روشن شود.
سخنگوی والی میدان وردک می افزاید که اینها ریاست معدن این ولایت را نیز در مورد تحقیقات خود در جریان نگذاشتند. ولایت میدان وردک در کل 32 معدن دارد که بیشتر آن معدن کرومایت و سنگ مرمر می باشد. گزارش های وجود دارند که بر اساس آن گروه های مسلح بیشتر معدن این ولایت را استخراج کرده و به طور غیر قانونی به پاکستان می فرستند. رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دستور تحقیق درباره شاروال کابل را داده است. لوی سارانوالی افغانستان میگوید این تحقیقات در ارتباط به ادعای آن از اعضای ولسی جرگه صورت میگیرد که گفتند انجینیر محمد یونس نوندهش در فساد اداری و غصب زمین دست دارد. پیش از این شاروال کابل این اتهامات را رد کرده و گفته است که وکلا به خاطر به دست آوردن امتیازات شخصی بر وی فشار وارد کردند. جابر حسن‌زاده و جزئیات بیشتر از کابل.
حامد کرزی رئیس جمهور کشور پس از آن امر تحقیقات در خصوص شاروال کابل را صادر کرد که شماری از اعضای ولسی جرگه اخیراً در برابر شاروال کابل تحسن کرده و خواهان به تعلیق آوردن وظیفه یونس نوندهش گردیدند. اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه چندین بار در جلسات عمومی این جرگه شاروال کابل را متهم کردند که در فساد اداری و غصب زمین دست دارد. باسیر عزیزی سخنگوی لوی سارانوالی براز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت مطابق به امر رئیس جمهور کرزی تحقیقات از شاروال کابل را آغاز کردند.
لوی سارانوالی جمهوری اسلامی افغانستان امروز تصمیم گرفتند تا هیئت با صلاحیت را تعیین بسازند تمام موضوعات اتهاماتی که بالای شاروال کابل توسط از یک تعداد وکلای پارلمان وارد است و را بررسی کنه و لوی سارانوالی افغانستان بعد از چاشت امروز عملا تحقیق از شهردار کابل شروع کرده.
آقای عزیزی از وکلای ولسی جرگه که در برابر شاروالی کابل دست به تحسن زدند خواست تا به اعتراضاتشان خاتمه بدهند. با اساس گزارش ها جنجال های اخیر میان شاروال کابل و شماری از وکلای کابل تا ارگ ریاست جمهوری رسیده و رئیس جمهور نظریات هر دو جانب را شنیده است. شاروال کابل اتهامات وارد شده علیه خودش را رد کرده است. آقای نواندش ادعا کرده است که برخی از وکلا به خاطر به دست آوردن امتیازات شخصی برای خودشان در شهر کابل بالای وای فشار وارد کردند. صدها تن به روز یکشنبه در برابر شورای ملی افغانستان به حمایت از شاروال کابل مظاهره کرده و از کارکردهایش ستایش کردند. اما قیس حسن رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت مظاهره کنندگان همه کارمندان شاروال کابل بوده و مجبور ساخته شده بودند تا این مظاهره را راه اندازی کنند. تا حال معلوم نیست که نتیجه تحقیقات لوی سارانوالی در خصوص ادعای وکلای ولسی جرگه بر شاروال کابل چی خواهد بود، اما مسئولان لوی سارانوالی میگویند هرگاه اتهامات وارد شده بالای شاروال کابل درست ثابت شود و ای را به محکمه معرفی میکنند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، ولی روی همی امواج پس از ساعت هفت شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. افزایش بیماری پولیو یا فلج کودکان در پاکستان نگرانی ها از سرایت این بیماری به افغانستان را افزایش داده است. وزیر صحت عامه افغانستان گفت رفت و آمدها میان مردم در دو سوی مرز سبب انتقال این بیماری می شود. وزارت صحت پاکستان هم گفته است که مرکزهای تطبیق واکسین و مسافرین در میدانهای هوایی و نقاط سرحدی و بنادر این کشور را ایجاد خواهد کرد. از میان 74 مورد واقعات پولیو یا فلج کودکان که سال جاری در جهان ثبت شدند، 59 مورد آن در پاکستان مشاهده شده. بیشتر در این باره در گزارش از سحر لیوال می شنویم.
افزایش وقعات مرض پولیو یا فلج اطفال در پاکستان سبب ایجاد نگرانی ها نزد وزارت صحت عامه افغانستان گردیده است. سرایا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان میگوید روزانه تعداد زیاد از مردم از پاکستان به افغانستان رفت و آمد می کنند و امکان دارد ویروس پولیو از آن کشور انتقال داده شود. خانم دلیل به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت احتمال خطر انتقال این ویروس بیشتر در مناطقی وجود دارد که در نزدیک خط دیورند واقعند.
معلوم دار یک تهدید جدی بر افغانستان است که همسایه‌شان هستیم و مرز مشترک داریم. رفت و آمدهایی که در کنار مرز صورت میگیرد، رفت و آمد مسافرین از افغانستان به پاکستان و از پاکستان به افغانستان سبب میشه که این ویروس در این نقاط کشور شیوع داشته باشد.
وزارت صحت عامه افغانستان پس از آن نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرد که WHO یا سازمان صحی جهان اعلام کرد که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 59 واقعه مرض پولیو یا فلج اطفال در پاکستان شناسایی شده است. بر اساس اعلامیه این سازمان، مرض پولیو یا فلج اطفال از پاکستان به چندین کشور جهان از جمله مصر و سوریه انتقال یافته و افغانستان و نایجیریا با خطر انتقال این ویروس مواجه‌اند. وزارت صحت عامه افغانستان نیز میگوید که در سالهای گذشته ویروس پولیو در ولایت قندهار و هلمند دیده شده و بر اساس معلومات این وزارت این ویروس امسال در ولایت کنر، لغمان و ننگرهار دیده شده است. سرای دلیل وزیر صحت عامه این کشور گفت آنان به هدف جلوگیری از انتقال ویروس پولیو به افغانستان تلاش میکنند تا مراکز تطبیق واکسن ضد پولیو را در سرحد میان افغانستان و پاکستان افزایش دهند.
در نقاط سرحدی به شمول تورخم، سپین بولدک و یا سایر جاهایی که چون ما بسیار سرحدات وسیع داریم که هموطنان ما از او تیر میشن، در تمام نقاط مرزی هم ما مراکز تطبیق واکسن پولیو را برای اطفال زیر 5 سال که یا میرن و یا میاین اجرا میکنیم، ولی قطعا پاکستان و افغانستان ویروس پولیو را منبعش است و سبب میشه که اطفال ما هم مبتلا شوند.
سازمان صحی جهان گفته است که بیشترین این واقعات در مناطق قبایلی خیبر پشتونخوا و ایالت بلوچستان پاکستان دیده شده است. وزارت صحت عامه افغانستان نیز میگوید پس از بررسی ویروس پولیویی که در افغانستان دیده شده، واضح گردیده همانند ویروسی است که در پاکستان وجود دارد. به گفته این وزارت، به هدف جلوگیری از ویروس مرض پولیو باید افغانستان و پاکستان به خاطر تطبیق واکسن ضد این مرض به گونه مشترک و هماهنگ کار کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. وزیر خارجه روسیه میگوید حکومت اوکراین باید نظامیان خود را از شرق اوکراین بیرون کند. سرگی لاوروف میگوید اگر مخالفین رژیم اوکراین در اجلاس ژنو شرکت نداشته باشند، به هیچ پیشرفت برای حل بحران اوکراین دست یافته نخواهد شد. زرغونه منگل تازه ترین ها در مورد اوکراین را در گزارش این گونه بیان میکند.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید مقامات اوکراین باید به هدف کاهش بحران در این کشور قوا را از شرق اوکراین خارج سازند. لاوروف گفت این غیر عادی خواهد بود که انتخابات در اوکراین در حال بر راه بیفتد که قوای آن کشور علیه مردم ملکی اعزام شدند. لاوروف افزود راه‌اندازی یک دور جدید مذاکرات در ژنو مناسب نیست و پیشرفت فقط زمان ممکن خواهد بود که نمایندگان مناطق روسی زبان اوکراین هم در این مذاکرات شامل باشند.
اگر به همین شکل جلسه شود و در آن مخالفین رژیم فعلی اوکراین در میز مذاکره حضور نداشته باشند، چیز نوی را در قبال نخواهد داشت. البته که ما می توانیم به همین شکل ادامه دهیم، ولی این اقدام مانند چرخش به دور یک دایره خواهد بود. این کار اوکراینی هاست که همه چیز را اجرا کنند، رژیم و مخالفین آن، زیرا آنها با هم در یک کشور زندگی خواهند کرد.
لاوروف این موضوع را امروز در ویانا بعد از جلسه وزرای خارجه شورای اتحادیه اروپا ابراز داشت. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا قبل از این جلسه گفت وزرای خارجه این اتحادیه باید پیغام را به روسیه بفرستند که در انتخابات ریاست جمهوری 25 ماه می در اوکراین دخالت نکند. از سوی دیگر کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر امروز نگرانیش را در مورد بن‌بست جاری بین نیروهای حکومت اوکراین و گروه‌های مسلح حامی روسیه در شرق آن کشور ابراز کرد. روبرت کلوویلی سخنگوی کمیشنر حقوق بشر ملل متحد در اعلامیه منتشر شده امروز از تمام جوانب درگیر خواست رای حل صلح‌آمیز را برای ختم این بحران دریابند. وی از حکومت اوکراین خواست عملیات‌هایش را در تطابق با نرم‌های بین‌المللی انجام داده و خشونت‌ها را به شکل دقیق مورد تحقیق قرار دهد، به شمول آتش‌بازی در داخل اتحادیه تجارتی در شهر اودیسا که هفته گذشته در آن 10 نفر کشته شدند. در اعلامیه کمیشنری حقوق بشر ملل متحد آمده است که گروه‌های مسلح مخالف حکومت اوکراین باید تمام اعمال غیرقانونیشان به شمول زندانی ساختن مردم و اشغال ساختمان‌های دولتی را خاتمه داده، سلاحشان را به زمین بگذارند و اسیران را آزاد سازند.
و رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود. حالا روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. من امید مرزبان و همکارم حمید رکین با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش و خوابتان راحت.